تبع الگوی سرمایه‌داری غربی آمریکایی.
نفوذ سیاسی. تحولات بین‌المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. در سومین روز از شهریور ماه به اتفاق همکارانم در رادیو گفتگو در برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. تسلیت میگم ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو به همه شما عزیزان با گفتگوی سیاسی در خدمتتون هستیم. ابتدا یک بخشی رو میشنویم، با موضوع برنامه آشنا میشیم، برمیگردیم با میهمانان برنامه در خدمتتون هستیم.
دونالد ترامپ را رئیس جمهور سفید پوستان فراموش شده ی امریکا می دانند. اکثریتی بزرگ از جامعه این کشور که دیگر علاقه‌ای به شنیدن شعارهای پرتمطراق حمایت از سیاهان و اقلیت‌های نژادی و مذهبی ندارند و رهبری را می خواهند که بیش از دیگران به فکر رفاه سیاه پوستان باشد. همین امر موجب شده اعتراضات سیاهان و اقلیت‌های نژادی در این کشور تاریخی و دامنه‌دار باشد و بسیاری از اندیشمندان روابط بین الملل این اعتراضات را تثبیت گزاره افول امریکای لیبرال بنامند. در سال 2016 میلادی یاشا مانک، استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد، و روبرتو استفان فواب، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه ملبورن استرالیا، تحقیق مهمی را بر اساس داده‌های آماری منتشر کردند و با طرح این سوال که چرا مردم دیگر دموکراسی را دوست ندارند، از کاهش اهمیت دموکراتیک بودن کشورها برای مردم، روی کار آمدن اشکال غیر دموکراتیک حکمرانی در غرب و کم شدن مشروعیت نظام‌های سیاسی موجود خبر دادند. تحقیق مونک و استفان فوها نشان می‌داد در سر تا سر جهان، از جمله کشورهایی مانند استرالیا، انگلیس، هلند، نیوزلند، سوئد و امریکا، حمایت از نظام‌های خودکامه افزایش داشته است. این تحقیق نشان می‌داد تعداد امریکایی‌هایی که می‌گویند حکومت نظامیان می‌تواند خوب یا خیلی خوب باشد، از 1/16 در سال 1995 میلادی به 1/6 در سال 2014 افزایش یافته است. نتیجه این تمایل در سال 2016 منتج به ورود یک پوپولیست راستگرا به نام ترامپ بود که خود را چهره بیرون ساختار نظام سیاسی امریکا تعریف کرده بود. بررسی‌ها نشان می‌داد که بخش زیادی از آرا گریخته شده به سبد ترامپ ناشی از افت کار کرده الگوی لیبرال دموکراسی و نارضایتی مردم از نابرابری‌های گسترده بوده است. لیبرالیسم نتوانسته بود رویای امریکایی را آنطور که وعده داده بود محقق کند و به هر شخص فرصت‌هایی فارغ از طبقه اجتماعی یا شرایط زاده شدنش بدهد تا زندگیش بهتر، غنی‌تر و کامل‌تر شود. این ناتوانی پیش از این که در داخل امریکا هویدا شود، سالها قبل در خارج از مرزهای امریکا خودنمایی کرد، جایی که در جهان تک قطبی الگوی لیبرال دموکراسی امریکا پس زده شد و امریکا برای جلوگیری از این رخداد و توسعه لیبرال دموکراسی وارد میدان جنگ های خونین شد. شکست تجاوز نظامی امریکا به افغانستان و عراق در سال 2001 و 2003 که با عنوان توسعه دموکراسی در این کشورها صورت گرفت، رشد چین با الگوی متضاد با لیبرالیسم غربی و در نهایت گسترش بیماری کرونا، همه این روند را معکوس ساخت. مجموع این چراگت شکست الگوی لیبرالیسم را در جهان تک قطبی نمایان کرده است. در عراق و افغانستان هم با وجود هزینه 7 تریلیون دلار واشنگتن نه تنها الگوی لیبرالی حاکم نشد که در یکی داعش شکل گرفت و در دیگری مجدداً طالبان قدرت را به دست گرفت و امریکا را ناچار به پذیرش خود به عنوان بخشی از قدرت در این کشور کرد. همین حوادث است که به مرور زمان لیبرال دموکراسی به سبک امریکایی را از عرصه بین الملل خارج خواهد کرد. البته پیشبینی زمان دقیق به نتیجه رسیدن روند آغاز شده افول لیبرال دموکراسی امریکایی هنوز زود است، اما نشانهای داخلی و بین المللی متعدد آن را از همکنون میتوان مشاهده کرد. شاید تنها ماندن امریکا در شورای امنیت برای تصویب قطعنامه ضد ایرانی و ناتوانی آشکار این کشور در مبارزه با همه گیری کرونا تنها دو مثال بسیار آشکار این روند باشد.
عصرتون بخیر باشه، با گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. دکتر سعید صادقلو، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌الملل، در استودیو برنامه ما حضور دارن. سلام عرض میکنم خدمتشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب عسکری و مردم شریف ایران و آرزومندم که عزاداری شما تا کنون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه
انشالله. گزارش رو شنیدیم آقای دکتر صادقلو. بنا به اعتراف بسیاری از کارشناسان، نظام سرمایه‌داری رو به افوله. تحلیل شما چیه؟ علت‌ها چی بوده؟ حالا ما وقتی میگیم افول یعنی برچیدن نیست، یعنی فروپاشیدن نیست، یعنی داره به سمت ضعیف شدن میره.
بله، نظام سرمایه‌داری به هر حال دوچار یک افول واضح هست. من ابتدا لازم دارم که اصلا نظام لیبرال و نظام سرمایه‌داری رو باز کنیم. نظام سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم که یه نظام اقتصادی ما میدونیمش، برپایی یه سیستم اقتصادیه که مالکیت خصوصی و بازار آزاد رو در واقع رکن اصلی اون سیستم اقتصادی میدونه. بر اساس مبانی لیبرالیسم، معاهدات و توافقات بین‌المللی چیز واجبیه برای اینکه امنیت سرمایه در جهان حفظ بشه. اینکه ما امروز می‌بینیم همه جهان، خیلی از حاکمان جهان علاقمند به توافقات بین‌المللی هستن، یه دلیلش اینه که اینا میخوان حداقل اقتصاد و ثبات بهش بدن که بتونن سرمایه داره در واقع منفعت خودش رو ببره. من خودم سرمایه داری رو یک سرطان میدونم که جهان امروز ما رو تحت تأثیر خودش قرار داده و سیاره ما رو فرا گرفته. چرا یک سرطان هست؟ من به شخصه عقیده دارم که کاپیتالیسم داره روح زندگی رو در جهان خشک میکنه. اینکه به چه طریقی خشک میکنه، یه سری معایب داره این کاپیتالیسم که اگه اجازه بدین در حدود 10-11 مورد خدمتتون عرض کنم. یه نکته قبل این معایب لازمی که بگم اینه که ما امروزه بیزاری از سرمایه گذاری، از نظام سرمایه داری رو در جهان داریم که مردم بیزار شدن. چرا بیزار شدن؟ علتش در این مواردی که خدمتتون عرض میکنم گنجانده شده. اولین مورد اینه که سرمایه‌داران از گرمایش جهانی، از نابودی اقیانوس‌ها و محیط زیست، به طور کلی از انتشار هرچی بیشتر مواد شیمیایی در اتمسفر سود به دست میارن و وقتی این سودی که دارن به دست میارن، کل محیط زیست جهان رو بهش بی‌حرمتی میکنن. پس طبیعتاً خیلی از بدبیاری‌های محیطی که ما امروزه باش مواجه هستیم طبیعتاً برمیگرده به اون روح سرمایه داری که سرمایه داران بدون توجه به محیط زیست صرفاً میخوان سود خودشون رو به دست بیارن. دومین مورد اینه که سرمایه‌داری دشمن مردم سالاریه. به چه صورت؟ به این صورت که اگر شرایط اقتضا کنه سرمایه‌داران سرمایه‌داری رو به دموکراسی ترجیح میدن. یعنی چی؟ یعنی اگه مردم از دموکراسی به منظور تضعیف قدرت سرمایه‌داران استفاده بکنن، اونجاست که سرمایه‌داران به انهای گوناگون تلاش میکنن که به حرف مردم گوش نکنن، راه خودشون رو برن و معمولاً برای حفظ امتیازات خودشون در این گونه موارد رو به فاشیسم میارن. مورد سوم اینه که سرمایه‌داری معتقد به فضیلت نفع شخصیه. این فضیلت نفع شخصی در همه امور باعث میشه که سرمایه‌دار صرفاً به فکر منفعت شخصی خودش باشه و این منفعت شخصی باعث میشه ظلم کنه به سایر موجوداتی که در این جهان دارن زندگی میکنن، چه انسان چه هر موجود زنده دیگه. چهارمین مورد، سرمایه‌داری نظامیه که در اون اصل هر دلار یک رای بر اصل هر فرد یک رای به هر حال تفوق و چیرگی پیدا میکنه. افرادی که بیشترین سهام رو دارن، بیشترین سرمایه رو دارن، طبیعتاً شرکت‌های بزرگتری رو تحت کنترلشون دارن و میتونن تأثیرات خودشون رو بر کشورها و جهانیان بذارن. کمون که امروزه ما بیش از 60 هزار شرکت چند ملیتی داریم که این شرکت‌های چند ملیتی که به حال نمونه‌ای از نظام سرمایه‌داری هستن، دارن جهان رو کنترل میکنن. خیلی هاشون درآمدشون خیلی از کشورها بیشتره. مورد پنجم اینه که سرمایه داران و نظام سرمایه داری برای اینکه متقاعد کنه ما رو که بهترین نظام ممکنه از لحاظ اقتصادی، بزرگترین نظام تبلیغاتی رو در جهان داره، به نحوی که از رسانه به بهترین شکل استفاده میکنه که جوری که اصلا بیننده، شنونده و استفاده کننده از اون رسانه نمیفهمه که با این تبلیغ نظام سرمایه‌داری داره تبلیغ میشه به نوع خودش. مورد ششم از معایب سرمایه‌داری اینه که سرمایه‌داران تعاون یا کوپریشن و جمع‌گرایی یا کالکتیویسم رو بدنام میکنن، یعنی به روح کار جمعی اعتقاد ندارن، اما از اون طرف فرآیندهای تولید انبوهی رو خلق میکنن که به کارگران متکیه. اما اگه همون کارگران بیان در قالب انجیو ها حقوقشون رو بطلبن، بیمهشون رو بطلبن، اونجاست که دوباره سرمایه‌داری با اینا مخالفت میکنه. در واقع میشه گفت سرمایه‌داری انسان رو به عنوان یک ماشین نگاه میکنه، نه به عنوان یک انسان، نه به عنوان اشرف مخلوقات. میگه که انسان به ما و انسان اومده که یه ماشین تولید کنه و ما سودش رو ببریم. حالا هر چقدر هم میخواد که کارگر حقوق بگیره برای ما فرقی نمیکنه، مهم برامون سودمونه. مورد هفتم از معایب سرمایه داری اینه که سرمایه داران آزادی و فردگرایی رو ستایش میکنن، اما همین آزادی و فردگرایی رو برای هر که به جز خودشون باشه در واقع منهدم میکنن. اون آزادی رو صرفا آزادی رو برای خودشون میخوان، برای اینکه خودشون آزاد باشن، راحت فعالیت خودشون رو پیگیری کنن. اونا، منظور سرمایه داران، اونا در واقع مردم عادی و کارگران رو اسیر قواعدی میکنن که در قالب اون قواعد محدود میکنن کارگران رو، و اون قواعدی که برای کارفرمایانشون صرفا سود داره. منظور اینه که آزادی رو صرفا برای خودشون میخوان، به کارگر که میرسه قوانین محدود کننده براش میذارن که اون مجبور باشه محدودیت زیادی داشته باشه و صرفا به تولید ثروت برای سرمایه دار بیندیشه. مورد هشتم اینه که سرمایه داری نظامی از مزایای ویژه برای اقلیت و طبقه حاکمیه که مبتنی بر مالکیت خصوصیه. به این معنی که سرمایه داران میتونن کل اجتماعاتی رو که وابسته به اون مشاغلن بسازن یا نابود کنن، یعنی کام هر جور دلشون بخواد، هر جای سودشون باشه میسازن و هر جای به ضررشون باشه نابود میکنن. مورد نهم از محدودیت ها و معایب سرمایه داری اینه که سرمایه داری برانگیزاننده طمعه، طمعی که صرفا برای سرمایه داری که پول هنگفتی داره مفیده و برای مردم عادی میشه نابودگر روحشون. و مورد دهم اینه که شرکت های سرمایه داری از اختلال شخصیتی رنج میبرند که مشخصه اون رفتار ضد اجتماعی بلند مدتشونه، که اینا تحت هیچ عنوانی به سود اجتماع فکر نمی کنن و صرفا به سود خودشون فکر می کنن. لذا خیلی از روانشناسان معتقدن که ما اگه یک دادگاه روانشناسی در جهان به وجود بیاد میتونیم این شرکت های سرمایه داری رو به عنوان جانیان و روانی کننده مردم در نظر بگیریم و اونا رو بستری کنیم، شرکت های سرمایه داری رو. در کل این معایبی که خدمت رو عرض کردم اینا یه چیز رو به اون نشون میده که با انسانیت و صلح‌گرایی و انسانگرایی مخالف این بحث سرمایه داری، چون صرفا میاد اون کسی که سرمایه داره رو مهم تلقی میکنه و جامعه رو به دو بخش مردم عادی که به عنوان مثال میشن 95% و سرمایه دار کلان که میشن 5% تقسیم میکنه. این معایب به هر حال این تفصیلیش بود، اما به طور خلاصه اشکالات سرمایه داری چیزیه که ما در خیلی از کشورهای جهان امروزه باش دست به گریبان هستیم، به خصوص در غرب و آمریکا میبینیم، هر روز اونو در اخبار میشنویم و پیگیری میکنیم. یکیش بحث نابرابریه که به وجود میاد، بی‌ثباتی مالی، قدرت انحصاری، فاصله فقیر و غنی، بی‌تحرکی، هزینه‌های زیست محیطی و تشویق حرص و طمع است.
درسته. خیلی ممنون، چه بحث خوبی رو شروع کردین. در این بخش برنامه آقای دکتر مشتبه رضاخواه نماینده محترم مجلس پشت خط تلفن هستن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمانان برنامه و شنوندگان برنامه‌تون.
آقای دکتر، بسیاری از کارشناسان میگن که نظام سرمایه‌داری غرب به خصوص در آمریکا رو به افوله. شما چطور میبینین این موضوع رو؟
ببینید، من فکر میکنم که اولا خب با توجه به اینکه خود من تجربه زندگی و تحصیل در کشور آمریکا رو دارم، من فکر میکنم که موضوع رو 0-1 نباید دید. یعنی خب حالا بالاخره نه، ما باید در واقع حالا بعضی ها رو در ایران به غرب‌گرا یا غرب‌پرست میشناسیم که خب همه چیز غرب رو خوب ببینند. از یه طرفی برخی هم مثلا تلاش میکنن که همه چیز غرب رو به خصوص آمریکا رو بد نشون بدن. من فکر میکنم که باید یه مقدار اون چیزی که واقعیت هست یه چیزی بین این دوه، نه این طرفه، نه صفر، نه یکه.
آره، چون بعضی موقع بحث مثلا لیبرالیست که میاد به عنوان یه فوش استفاده میشه، مثلا طرف آقا اینه لیبرالن، بعد این مثلا حالا تو بحث علمیش اگه بخوایم باز بکنیم مثلا یه بحث دیگه هم و بعضی موقع ما دیدیم مثلا به عنوان فوش داره استفاده میشه.
ببینید، عرض من همینه که ما حالا واقعیتش اینه که اگر بخوایم خیلی به صورت صفرش نگاه کنیم، یعنی مثلا حالا خیلی بد ببینیم سرمایه داری رو، اگر انقدر بد بود آیا مثلا فرض کنید که این همه مردم اون کشورها هم هیچ وقت این رو متوجه نشدن؟ این به نظرم گزاره اشتباهی است. اون درست، مطلب درست اینه که سرمایه داری اگر با اخلاق، اگر با حالا به عبارت بسیار بهترش با تقوا و خب با یه خودداری هایی همراه نشود مضر است. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر پول و یعنی اگر این سرمایه بسیار بزرگ در اختیار افرادی قرار بگیره که از این سرمایه در راستای حفظ منافع یک گروه حداقلی استفاده بکنند و اون منافع حداقلی در راستای حذف منافع اکثریت مردم باشه، این قطعا چیزیه که اشتباهه و در واقع قطعا همچین چیزی منجر به شکست خواهد بود. چرا؟ چون منافع حداکثرها تأمین نشده. من فکر میکنم که بنابراین این که ما بخوایم صرفا سرمایه داری رو بد بدونیم اشتباهه، اما اگر سرمایه داری بخواد از این در واقع سرمایه‌اش بخواد در واقع در راستای منافع یک گروه حداقلی استفاده بکنه، اینه که در واقع اشکال داره. بنابراین ببینیم، من خب چون بالاخره خودم تجربه زندگی در خب چند کشور غربی ارزم به خدمتتون، تجربه تحصیل در آمریکا و حتی آمریکای جنوبی رو هم دارم. ببینید، اون چیزی که مشخصه اینه که این شرکت‌های بزرگ که حالا کارتل‌های اقتصادی اگه بخوایم بگیم اینجا، اینها بعضی اوقات منافع عموم مردم رو تأمین کردن. چرا؟ چون بالاخره وقتی که شما از لحاظ اقتصادی یک مثلا فرض کنید جنس رو به مقیاس زیاد تولید بکنید یا به مقیاس زیاد توزیع بکنید، خب بالاخره قیمت تمام شده تولید پایین میاد. خب بله، اگه شما مثلا فرض کنید که اون جنس رو نتونید به اندازه کافی تولید بکنید، تقاضا بیشتر از عرضه باشه، خب قیمتش در بازار بالا میره. یا اگه مثلا فرض کنید که تولید کننده های خرد اون رو تولید بکنند، عرضم به خدمتتون که قیمت تمام شده شون بیشتر از عددی است که اون فرض کنید تولید کننده بزرگ تولید کرده. بنابراین عرض من اینه که یه جاهایی همین نظام سرمایه‌داری، همین شرکت‌های بزرگ، عرضم به خدمتتون که در راستای منافع مردم حرکت کردن. چرا؟ چون بالاخره عرضم به خدمتتون قیمت تمام شده‌شون پایین بوده. اما یه جاهایی بله ورود کردن به این که منافع حد اکثری رو زیر سوال ببرن برای تأمین اون در واقع همون نظام سرمایه‌داری، اونجاست که در واقع اون اشکال داره. بخشو اتفاقا شما این مورد رو در اقتصاد آمریکا مشاهده میکنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که یه جاهای بانک ها اصلا خود در واقع بحث رکود سال 2007 آمریکا از چی ناشی شد؟ از این که بانک ها الان به خدمتتون که به مردم عادی وام دادن که خونه بخرن و عموم مردم بخش قابل توجه از مردم از این وام ها استفاده کردن. بعد ازم به خدمتتون که به دلایل اقتصاد آمریکا دچار رکود شد، برخی از مشاغل از بین رفتن. وقتی مشاغل از بین رفت، افراد دیگه نتونستن اقساط اون وام ها رو پرداخت بکنن و اینجا یک حجم قابل توجه از مردمی وجود داشتن که وام گرفته بودن اما نمیتونستن اقساطش رو پرداخت بکنن و طرف مقابل بانک ها بودن و بانک ها بودن اون خونه ها رو تصاحب کردن. یعنی اینجا به طور مشخص از آن خدمتتون که نظام سرمایه‌داری با منافع حد اکثر منافع اکثریت مردم تقابل کرد و خب این به سقوط هم منجر شد. یعنی وضعیت اقتصادی آمریکا رو در رکود بیشتری فرو برد. اما عرضم اینه که ببینید، اگه بخوایم فرمول کلی بخوایم بدیم، سرمایه‌داری و سرمایه داشتن بد نیست، استفاده غیر اخلاقی از سرمایه است که بده. شما اگه به رویه در واقع زندگی هم نگاه بکنید، مثلا فرض کنید که میگن حضرت علی هر شب نمیدونم به افراد نیازمند کمک میکرد، ببینید آیا شما به زندگی خود نگاه کنید، آیا هر شب میتونید به تعداد زیادی از افراد نیازمند کمک بکنید؟ چه کسی میتونه؟ کسی که سرمایه داره، کسی که مال اموال قابل توجهی داره. بنابراین صرف سرمایه داشتن و ثروت داشتن اشکال نداره. اون چیزی که اشکال داره اینه که استفاده غیر اخلاقی بشه و این اتفاقا در آمریکا اتفاق میفته، هم در کشور آمریکا اتفاق میفته. حالا یه مثال شما برای شما زدم که همون بحث رکود 2007 که ناشی از این بود که در واقع املاک عموم مردم رو پس گرفتن و در مواجهه آمریکا با کشورهای با سایر کشورها هم اینو میبینید که دفعه میبینید که آمریکا از سرمایه‌اش استفاده میکنه که در واقع منافع ملت‌های دیگر رو زیر سوال میبره. که حالا فرض کنید که مثلا در 70 سال گذشته یه جور بوده، مثلا فرض کنید که سرمایه شرکت‌های بزرگ نفت میومده نفت ایران رو مثلا فرض کنید کشورهای دیگه نفتی رو به بارت میبرده در راستای منافع کشورهای غربی استفاده میشده، یعنی ضرری برای مردم فرض کنید کشور ایران ایجاد میشده که منافع اون سرمایه دار که در کشور آمریکا تامین بشه. اینه که اشکال داره. بله، این به خاطر اینکه در واقع با منافع عموم مردم یا عموم کشورهای دیگه در تضاد قرار میگیره، طبیعی است که همه نسبت به این واکنش منفی خواهند داشت و خب به طور طبیعی هم همچین رفتاری منجر به شکست میشه. شما حالا اینو هم به صورت تاریخی میبینید که حکومت هایی که این چنین ظلم کردن از بین رفتن و هم به صورت در واقع اگه بخواید از سنت الهی بخواید بهش نگاه بکنید، مثلا حتی در قرآن این اومده که مثلا کسایی که ظلم میکنن بالاخره، یعنی احادیثی هم داریم در قرآن هم هست که بالاخره احادیث هم مثلا مشخص اشاره کرده که حکومت با ظلم باقی نخواهد ماند. عرض بنده اینه که حکومت سرمایه‌داری که الان بیشتر در غرب به طور مشخص در آمریکا متبلور شده، به خاطر اینکه ارزان به خدمتتون که منافع عموم مردم و به صورت غیر اخلاقی و به صورت ظالمانه داره برخورد میکنه، این منجر به شکست خواهد بود. حالا ممکنه که الان نسبت به مثلا 10 سال گذشته الان خیلی بیشتر قابل رؤیت باشه، قابل در واقع دیدن هست، اما بالاخره این دیدگاه اعتقادی ما در حتی چند ده سال گذشته، شاید در 40 سال گذشته، این بوده که آمریکا نهایتاً به این وضعیت خواهد رسید و الان خب به نظر میاد که نشانه هاش خیلی بروز بیشتری داره.
آقای دکتر، شاید الان یک سوال پیش بیاد. حالا آقای دکتر صادقلو از معایب سرمایه‌داری گفتند و شما هم گفتین که حالا نیمه پر لیوان هم ببینیم، اما تو این چند ماه اخیر بعد از حالا بحث شیوع ویروس کرونا، خب ما تو آمریکا صحنه‌ای داریم می‌بینیم که شاید ما باورمون نمی‌شد. مثلا آمریکایی که ما میگیم قدرت اول جهان، نظام سرمایه‌داری به قول شما توش گسترش پیدا کرده، الگو هست شاید برای خیلی از کشورها، اما مثلا ما دیدیم که صف‌های چند کیلومتری مثلا دریافت غذای رایگان یا تعداد زیاد کارتون خواب‌هایی که هست، مثلا توی خیابون آقا چنان کارتون خواب انقدر زیاده که اصلا آدم باورش نمیشه، یا تعداد بیکاران که مثلا حدود به 40 میلیون نفر الان رسیده، اینا رو چطور ما ببینیم؟ الان اصلا ارتباط به نظام سرمایه‌داری داره یا نه؟ اصلا شاید بگن که آقا اونجا بالاخره سرزمین فرصت هاست آمریکا و هر کی تونست کار بکنه تونست، اونی که نتونسته حتما خودش نخواسته دیگه، یا تنبل بوده، یا مثلا سیستم ولی یه جوری هست که تو میتونی کار بکنی. اینو چطور میبینی؟
ببینید، بحث بی خانمان ها، بحث کارتون خواب ها، بحث افراد بیکار، اینها چیزی نیستش که جدید اتفاق افتاده باشه. اتفاقا بنده در ایالات مختلف آمریکا، چه خب اون موقع زمانی که آمریکا تحصیل میکردم برای کنفرانس های مختلف ایالات مختلف میرفتم، این رو به وفور مشاهده کرده بودم با چشم. حالا الان شاید اخبارش بیشتر در صدا و سیما پخش میشه، من اون موقع اینها رو خب بالاخره هم در شهر لس آنجلس که خب بالاخره یکی از متمول ترین شهرهای آمریکا و به لحاظ زندگی لاکچری یکی از بالاترین سطح زندگی در شهرهای آمریکا رو داره، شما در همون شهر خب تعداد زیادی کارتون خواب و افراد بی خانمان رو مشاهده میکنید. عرضم به خدمتتون که افرادی که از در واقع برنامه فود استمپ آمریکا استفاده میکنن حدود 40 میلیون نفرن. برنامه فود استمپ یعنی که افرادی که از به مقدار کافی از غذای مورد نیاز روزانهشون بهره مند نمیشن، برنامه وجود داره برنامه فود استمپ، یک کارت کریدیت کارتی بهشون میدن، به اصطلاح یک کارت اعتباری بهشون میدن که میتونن برن مغازه‌های مختلف و باهاش غذا خریداری بکنن. خب این تعدادشون 40 میلیون نفر بود. این شاید اخبارش بیشتر منتشر میشه. اتفاقا در همون نظام سرمایه‌داری که ادعا میکرد به قول شما سرزمین فرصت هاست، همون موقع همین اشکالات وجود داشت. اما طبیعی است که با جریان با در واقع شیوع کرونا، عرضم به خدمتتون که بر این مشکلات در آمریکا افزوده شده، خیلی هم به صورت شاید به قول شما غیر قابل انتظار این اتفاق افتاده. اما واقعیت اینه که اکثر مردم در آمریکا زندگیشون بر مبنای اقساط، پرداخت اقساط میگذره، به این مفهوم که اگر یعنی ماشینی که در اختیار افراد هست به صورت اغلب به صورت قسطی خریداری میشه، یعنی من میتونم بهتون بگم که شاید 70-80 درصد مردم ماشینشون و خونهشون و اغلب وسایل زندگیشون رو به صورت اقساط میخرن. حتی موبایلی که دست افراد میبینید شما در آمریکا، اغلب اینها به صورت اقساط خریداری شده. یعنی مثلا فرض کنید که قراردادهای دو ساله داره همین موبایل ها و به صورت ماهانه افرادش پرداخت میشه. این مفهومش چیه؟ وقتی شما دارید با اقساط زندگی میکنید، یعنی هر ماه باید در واقع هزینه یعنی اقساطتون رو پرداخت بکنید، باید کار داشته باشید. اگر شغلتون از دست بدید، طبیعی است که جلگه افرادی میپیوندید که دیگه از پس زندگی روزانشون بر نمیان. همچنین افرادی بله یه دفعه میبینید که صفحه طولانی تشکیل میشه برای واقع پشت اصطلاح بانک های غذایی که برن مثلا مواد غذایی دریافت کنن. این دلیلش اینه که خب وقتی اقتصاد با مشکل و اشکالات این چنینی مواجه میشه، افراد از پس زندگی روزانه شون بر نمیان و اتفاقا در همون اقتصادی که به اصطلاح خودش بزرگترین اقتصاد دنیا میبینه، ولی ظرف مثلا مدت 6 ماه حدود 40 میلیون نفر شغلشون رو از دست دادند و این مفهومش اینه که امکان پرداخت قسط ماشین، قسط خونه و حتی امکان